أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش أول از هشتمین جلسه از مجموع جلسات مباحثی از معارف توحیدی. ابتدای جلسه برای شفای همه بیماران از دوستان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، خاص اونهایی که مد نظر هستند، مبتلای به کسالت هایی هستند، انشالله خدا همه رو شفای کامل عاجل عنایت بفرماید، برای شفای کامل همشون و انشالله رفع بیماری های جسمی و روحی خودمون و عزیزانمون بخوانیم سوره حمد رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا انشالله همه رو به دعای امام زمان شفای کامل عاجل عنایت بفرماید و ما رو قدردان نعمت سلامتیمون قرار بدهد انشالله. ما در جلسه پیش رسیده بودیم به نکته 17 و نکته 17 رو با هم بررسی میکردیم. یکی از بزرگواران زحمت بکشند یه خلاصه ای از مباحث مطرح شده در ذیل نکته 17 رو برای ما بفرمایند، بعد ما بحث رو تکمیل.
سلام، وقت شما بخیر.
سلام منده.
سلام، صدای من میاد؟
بله
بله بله. من با اجازتون بگم بسیاری از حکما و متأخرین و برخی از عرفا برای خدا دو مقام قائل هستند. یک مقام خفا و غیر حق و دومین مقام هم مقام ظهور و جلال حق. مقام خفا یا غیب از افکار و عقول و اندیشه های ما به کلی پوشیده است و به هیچ وجهی راهی به اون مقام نیست. این در گفته اوناست دیگه.
احسن، میخواستم همینو بگم که تأکید بفرمایید که این مطلب از اونهاست.
بله، و به قول اونا میگن که این یک مقام، مقام لا اسمی و بلا رسمی است که این مقام نیست، و میگن که خود درقام به غیر از لفظ خوبه به هیچ اسم دیگری اونو نمیتونیم بخونیم. و برای این مقام یه اسمایی هم گذاشتن: غیب مکنون، غیب مسون، مقام لا اسمی و لا رسمی، مقام هویت بهته
بله.
که به معنای ساده و خالص از هر چیزیه. مقام کنز مخفی هم گذاشتن. بعد در اشعار برخی از مشاهیر بزرگم ما داریم، حالا نمیدونم شعرش رو بخونم یا وقت گرفته میشه، از عبدالرحمن جامی.
بله
بخونم، مشکلی نداره.
نه یه
که در تایید همین مقام، در تایید همین چیزی که توضیح دادم اومده، گفته در آن خلوت که هستی بینشان بود. نخونم؟
بخونم.
چی پس؟ یه چهار بیت بخونم. یه چهار بیتی و عبدالرحمن جامی گفته، گفته در آن خلوت که هستی بینشان بود، به کنج نیستی مایی و توی دور، وجودی مطلق از قید مظاهر، به نور خیشتن برخیش ظاهر. اینجا داره قسمت اولش رو اشاره میکنه به مقام غیب و مخفی، بعد آخرش که وجودی مطلق از قید مظاهر داره میگه در مقام دوم رو داره توضیح میده که مقام ظهوره. بعد یه نظری و نظر شخصی که حالا خودتون دادین و فرمودین تاکید کردین، گفتین که تو این سیستم فلسفی و عرفانی برای توصیف خدا، برای اینکه خودشون وجدان درد نشن و بخوان بگن که این خدا خیلی هم در دسترس نیست، اومدن این مقام کنز مخفی گذاشتن. چون اگر اینو نمیذاشتن ناچار خدا به دو قسمت ظهور و غیب تقسیم میشد و اومدن این مقام خفا رو گذاشتن که اون حال وجدان خودشون رو خوب کنن.
من یه تصحیحی بکنم،
بعد مقام
یه تصحیحی بکنم. ببینید عملا این دو تقسیم بندی اتفاقا یکی از عیبها و اشکالاتشونه که ما جلوتر به استقلال بیان میکنیم. عرض من این بود که گویی اگر اینها خدای متعال رو در دو مقام توصیف نکنند، مجبورند به مقام اجلا اکتفا کنند. بعد خدا خیلی دیگه در دسترس و قابل لمس و حس میشه، یعنی انگار خدایی خدا از بین میره. بنابراین ناچار فکر کردن که اگر یه همچین تصویری را از خدای متعال در دو مقام تعریف بکنند این مشکل حل میشه. این به اصطلاح یه نوع روانشناختی پس این تجزیه تحلیلشون بود که حالا اینو جلوتر مستقلن بهش میپردازیم. این ابیاتی هم که گفتیم و خوبه که شما هم یادداشت کردید به چند جهت بود که ببینید ما بالاخره وقتی میخوایم این بحث ها رو جای عرضه بکنیم یا لااقل در ذهنمون باشه یا اگه کسی سوالی از ما پرسید به او بگیم، ما باید یه خورده شواهد داشته باشیم. چون اگر کسی دل سپرده به این مفاهیم باشه به راحتی نمیتونه این حرفا رو بپذیره. چرا؟ چون وجدان او، چون معرفت فطری او به اون میفهماند که اینجا یه ایرادی وجود داره. بنابراین میگه آقا چه بسا اصلا منظورشونی نباشه، شاید اصلا اینو نگفته باشن، مثلا شاید من که این کتاب رو خوندم ولی به این نرسیدم. ولی با یه تذکری وقتی شما این ابیات را میخوانید بر فرد ظاهر میشه. این بیت پایانی هم که خواندید همچنان مربوط به مقام لا اسمی به قول اونها بود، وجودی مطلق از قید مظاهر به نور خیشتن برخیش ظاهر، دلارا شاهدی در حجله غیب مبرا دامنش از تهمت عیب، نبا آینه رویش در میانه نه زلفش را کشیده دست شانه. یعنی در مقام غیب الغیوبی است، در مقام چه تعابیر دیگه بود؟ غیب مکنون است. این کسی که ما داریم راجع به او سخن میگیم، بعد اینجا یک سخن ناصحیحی که بسیار متعارف است به تعبیر شعر آمده، نوای دلبری با خیش میباخت، خودش عاشق خودش شده بود، قمار عاشقی با خیش میساخت، دیگه با خودش قمار کرد و عاشقانه با خودش بالا پایین کرد. گفت نه، مثل این که من خوبه که انقدر خودم رو دوست دارم که دیگه حالا آشکار بشم، دیگه خیلی دیگه من باحالم. برون زد خیمه زقلیم تقدس، تجلی کرد در آفاق و انفس، زهر آینهی بنمود روی، به هر جا خواست از وی گفتگوی. هر جا سخنی از او به میان آمد آینه ای از جمال او بود. چرا؟ چون او تجلی کرده است، بحث خلقت نیست، بحث تجلیه. خب من اینجا یه خورده کمک کردم به شما، بحث رو ادامه بدیم خانم. نکاتی که بزرگوارانی که با تأخیر رسیدن، که خوب بود که همه سر موقع میرسیدن، قبلا گفتیم برای جاپارک و اینا فکر بکنید که مثلا اول بحث رو جا نمونید، یه خورده زودتر برسیم تا جاپارک پیدا کنیم، پیاده شین و زنگ بزنید و اینا، بالاخره زمان میبره. خب تکمیل بفرمایید خانم.
بله، بعد مقام دوم که مقام تجلاست، مقام ظهور خدا به تعینات نوریه نه تعینات خارجی. این قضیه تعینات هم متعین هم گفتیم، یعنی چیزی که مشخص نیست، مشخصه و عینیت داره، یعنی مختصاتش قابل تعیین شدنه. اینم تو نظر اوناست دیگه که میگن خدا جلوه علانیت داره، تجلیاتش و ظهور خدا مشخصه و این تعییناتش هم تعییونات نوریه نه تعییونات خارجی. و تحلیلی هم که شما فرمودید،
یه جمله ای رو اضافه کنم از خانم
نوری، تو اینکه ذهن به سمت جسم نره.
بله این جملتون رو یادتون نره، من یه سندی عرض بکنم، کتاب اسفار جلد ششم در پاورقی صفحه 135 و 136. والوجود المأخوذ به شرط لا هو المرتبة الاحدیه. والوجود المأخوذ به شرط لا، این به شرط لا یعنی چی در ادبیات اسفار؟ یعنی اعن الهویت الغیبیت التي لا اسم ولا رسم لها. این کلمه به شرط لا رو بهش برخواهید خورد در مقایسه به اصطلاح توحید امامیه و توحید فلسفی یا توحید عرفانی. فکر میکنند که اگر بگن اینجا به شرط لاست و مقامی است که یک هویت غیبیه‌ای وجود داره، اسم و رسمی نداره، بس درست میشه. حالا جلوتر مبسوط پاسخ میدیم. من یه سندی خواستم از اسفار داده باشم و صراحتا میگن هو المرتبه الاحدیه، از خدا مرتبه پیدا کرد. خب این جمله پایانیتون رو دوباره بگید بعد باز میشنویم بقیه‌اش رو. گفتین چرا تعینات نوری میگن نمیگن تعینات خارجی؟
بله، یه تحلیلی که فرمودید که تحلیل شخصیتون هست، اینی که فرمودید که میگن نوری تا ذهن طرف جسم نره، بحث احدیت مشهد و بیگه از مراتب و مقامات نوری یکی از کمالات متجلی میشه، یعنی نظر اوناست دیگه. پس اینطوری که دارن میگن انگار خدا داره کم کم میاد در دسترس و بعد متوجه میشین که خدا در مقام ظهور، یعنی خدا مقام ظهور داره و تعیناتی داره، نظر اوناست دیگه دوباره، که این تعینات میگن تعیین داره، یعنی این تعیینات داره مختصات میده و این اشتباهه. ولی میگن نوری که یه مقدار انگار درستش کنن دیگه، یعنی طرف جسم نره.
بله.
و بعد میگن که خدا، میگن که خدا کمالات مختلف داره، کمال علم و رحم و اینا. بعد این تجلی عالم بودن و رحمت بودن خدا در مرتبه از کمال جلوه‌گر میشه و متجلی میشه، که این تعیناتش خیالی و وهمی و عقلی نیست، نوریه. و بعد میشه اسمی از اسمای خدای متعال و کمالی از کمالهای خدای متعال که همه اونا تجلیای نوری هست. و بعد مثالش هم مثال همون ساختمونه طبقش، یعنی یه مثال زدیم که بهتر تو ذهنم بیا که اصلا منظور این حرفای اونا چیه. گفتیم که یه ساختمونیه که هر طبقهش یک تجلی، حالا نعوذ بالله، یک تجلی از خداوند متعال که مثلا طبقه اولش اگه قدرت باشه، طبقه دومش مثلا طبقه اولش یه تجلی از قدرت خداوند، طبقه دومش یه تجلی از هیبت خداوند و همه و این ساختمونا هر کدومش یه پنجره داره که یه نوری رو از پنجره به بیرون به ما نشون میده.
این طبقات
رو از خود کل ساختمون، بله، هر طبقه یه پنجره داره، یه درست میگم؟
بله بله.
که یه نوری رو انعکاس میده به بیرون که اون هر کدوم از اون نورات تجلی یکی از صفتهای خداونده و کل ساختمون انگار نعوذ بالله میشه خود خداوند. حالا اینو درست،
بله، یکی از اسماء خدای متعال، هر کدوم از اون نورهای متجلی خارج شده از این پنجره ها میشه یکی از اسماء خدای متعال و از این جهت هر اسمی را که میگوییم چیه؟ اسم الاسمه، یعنی نشانه ایست برای اون نشانه ای که تو ساختمونه. اون نشانه تو ساختمون هم تجلی ایست از ذات مقدس ربوبی. بنابراین همه اسماء خدای متعال میشوند عین ذات خدا، چون ادامه همون تجلی خارجی هستند که از یک حقیقتی که مثال زدیم نعوذ بالله مثل یک لوله‌ای که وسط این ساختمان گرد رفته بالا، اون حقیقت ذات مقدس ربوبی است، میگن اونجا اسم الاسم ها، ولی بالاخره اون تو هر طبقه تجلی داره. حالا این بحث جلوتر باز آشکارتر میشه، ولی خیلی خوب فهم فرمودید و توضیح دادید، درود بر شما. انشالله خدا معارف توحیدی را بر قلب شما افزون نازل بفرماید. خب از بزرگواران دیگر آیا چیز دیگری، مطلب دیگری در این زمینه در ذیل نکته 17 هم یادداشت دارند که به اون اشاره نشده باشه؟ شاید سرکار خانم هم باز مطلب داشته باشند، میخوایم از بقیه بزرگواران هم کمک بگیریم. اگر مطلب دیگه هست بفرمایند. یا الله.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
محسنی هستم. در ادامه صحبت هایی که خانم فرمودن، دو تا تعبیر، یعنی دو تا مطلب نوشتم من، یکی تعبیر اسفار و یکی هم روایتی از امام صادق علیه السلام که فکر میکنم در واقع تأییدی هست بر همین نکته ذکر شده.
بله بسیار. دیگه مطلب یادداشت کردین؟
بعدش در واقع اون از علامه طباطبایی ذکر کردین، من اونو نوشتم.
بسیار.
معرفت و جستجوی حقایق سه چیز هست، اونه اگر که نیاز هست بگم.
نه خیلی ممنونم. خب من باز یه مواردی رو فعلا در ذیل نکته 17 هم که نکته فربهی است عرض میکنم، ممکنه بعضیاشو گفته باشم، بعضی بزرگواران یادداشت داشته باشن، بعضیاشم ممکنه که به اصطلاح باز با تعابیر و جملات جدیدی باشه. ببینید ذات متعین به یکی از تعینات نوری می شود اسم خدا در اندیشه فلاسفه. ذات متعین به یکی از تعینات نوری، این میشه اسم خدا. پس صفت چیه؟ اونا اینجوری تعریف میکنن، خود اون تعین نوری میشه صفت خدا. ببینید فرقی در این که اسم و صفت هر دو عین خدا هستند در توصیف و توضیح اونها نمی کنه. اما یک نوع توضیح به اصطلاح لغویه که دیگه اگه من بخوام بیام تو اون نظام ساختمانی که مثال زدم توضیح بدم دیگه خیلی بد میشه. دیگه واقعا نسبت به خدای متعال چه جسارتی بالاتر از این تیپ تعابیر. در حالی که بدون تردید بر استناد به روایات و دلائلی که پیش از این گفته ایم و باز اشاره خواهیم کرد، لفظ الله عین خدا نیست، لفظ رحمان عین خدا نیست. بنابراین خدای متعال در رتبه هر اسمی از اسماء خودش، اینو توجه کنید، چون ازش استفاده عملی هم میکنند و یک آموزه‌ای دارند. ببینید این آموزه رو دقت کنید، اگر مبنای این آموزه ایراد داشت و بر این مبنا کسی این گونه عمل کرد، خب این مسیر خیر نیست. ولی اگر کار دیگری بر مبنای صحیحی شبیه این کار بود، اون میشه کار صحیح. این مبنا رو باید پیدا کنید. توجه کنید اینجا داره به این مبنای اشاره میکنه. خدای متعال در رتبه هر اسمی از اسماء خودش مبدأ و منشأ است برای ظهور یک کمالی. در مرتبه واحدیت خدای متعال در رتبه هر اسمی از اسماء خودش مبدأ و منشأ است برای ظهور یک کمال در رتبه واحدیت. این رتبه واحدیت در کجا اتفاق میفته؟ رتبه واحدیت در کجا اتفاق میفته؟
سلام استاد.
سلام.
میشه یه مثال از این جملتون بپرسید؟
خب بذارین الان همینی که پرسیدم رو جواب بگیرم روشن میشه. شما جمله رو نوشتین؟
بله جمله رو نوشتین.
خانم کربسی، خب جمله رو بخونید یه بار.
من با یه مثال برام جمله
درستش میکنیم. جمله رو یه بار بخونید.
خدای متعال هر اسمی از اسماء خودش مبدأ و منشأ است برای ظهور یک کمالی در مرتبه واحدی.
حالا سوال ما این بود.
دیگر در کجا اتفاق؟
آها، ما سوالمون این بود که این مرتبه واحدیت داره در کجا اتفاق میفته؟ در این عالم. مرتبه احدیت کدوم مرتبه بود؟ مرتبه خفا بود. مرتبه واحدیت مرتبه اجلاء است. اینها میگند هر اسمی از اسماء خدا وقتی وارد این عالم میشود مبدأ و منشأ کمالاتی است. یعنی مثلا علم خدای متعال منشأ علم علماست. نور تعین نوری قدرت خدا، چون تو اون مرتبه اسمشو گذاشتن تعین نوری، این تعین نوری وقتی میخواد تجلی پیدا کنه چجوری تجلی پیدا میکنه؟ اگر شما یک سیمی از طبقه قدرت خدا بکشید وصل میشه به قدرت قدرتمندان و اینایی که اهل توانمندی هم. اونایی که زیبا هستند اینا از کمال احدیت خدا یک تعین نوری دارند که وقتی به این عالم رسیده در اونها جلوه کرده و زیبا شدند. همینجا یه پرانتزی باز بکنم، ذهنتون رو مشغولش نکنید، جلوتر بهش میرسیم افتضاح این سخن رو، ولی همینجا یه خورده بازش بکنم. ببینید، پس اگر کسی گفت من عاشق یک چهره زیبایی شده ام و با این مباحث آشنا بود، حالا این چهره زیبا میتونه پسر سوپری محلشون باشه یا دختر همسایه بالایشون باشه، گفت من عاشق شدم و دارم در این عشق ذوق میشم، بعد رفت پلوی کسی که موی بلند کرده بود و خلاصه منبری ساخته بود و نشسته بود، گفت حضرت قطب من عاشق شده ام، و اون حضرت قطب برگشت گفت تو عاشق یکی از تعینات نوری خداوند شده ای، در واقع تو عاشق خود خدا شده ای. این جمله با این مقدمه که گفتیم میخونه یا نه؟ خب اگر این جمله میخواند، بعد من به شما یک رمزی رو آشکار کنم. بر مبنای این جمله اتفاقات عجیبی در عالم افتاده. من اول از یک اتفاق مثلا مربوط به چند سال قبل براتون بگم، بعد یه خورده برم عقب‌تر، ولی دیگه خیلی بازش نکنم که رو حالتون مؤثر بشه. مثلا از جمله اتفاقاتی که میافتد بر مبنای این انگیزه و این بحث مبنایی، سریالی ساخته می شود به نام، اگه اشتباه نکنم، روز دهم یا شب دهم. اونایی که یه خود تو سریال وارد ترن اینا رو میتونن به من کمک کنن. یه سریالیست فکر کنم دوبارم تلویزیون نشون داده، شاید ما رو 10-15 سال پیش باشه. اگه اسمشو درست میگم بفهمید، اگه اشتباه میگم بگی. در این سریال چه اتفاقی میفته؟ یک فردی، حالا مضمونش رو عرض میکنم دیگه، حالا جزئیات شو بر من خورده نگیری، یه فردی میره از یک خانه ای دزدی بکنه، بعد عاشق دختر اون خانه میشود، بعد گفتگوهای مفصلی در این سریال در تایید این که این عشق به جمال جسمانی یک دخترک چیزی است که او رو در مسیر قرب به خدای متعال قرار میده، و فرد به نقطه گمانم به تعبیری به شهادت میرسه در راه سید الشهدا و کسب رضای خدا. اینا افتضاحات متجلی از همین اندیشه است. باز به عنوان بابی برای شما از یک کتاب اشاره کنم تحت عنوان شاهدبازی. در ادبیات فارسی، تألیف دکتر سیروس شمیسا. از شما چه پنهان بعضیش هم خیلی نمیشود بیان کرد، ولی همینجوری میگم، چنان مقدس شمرده شده است این شاهد بازی ها در مکتب عرفان، در مکتب تصوف و تفلسف بشری، که در دوره های مختلف به این مطلب پرداخته شده. حتی از جمله مطالبشون فصلیه که عنوانش اینه، سابقه نظربازی، بعد میاد به قوم لوط هم میپردازه. بعد میاد بعضی از این شعرا رو نام میبره که اینها چگونه شعر میگفتند در حال شاهدبازی، و درباره بعضی از اینها ذکر میشود که خلاصه پسران کانی را به استخدام در می آوردند تا خلاصه شعرشون بیاد. دیگه چجوری بگم نمیدونم چی بگم. اینا یه مبنا داره. مبناش چیه؟ مبناش سخنیه که داریم میگیم. مبناش اینه که آقا خدا در هر مرتبه ای از تعینات نوریش تجلیاتی عینی در عالم واقع داره. چون این اتفاق می افتد وقت این تعبیر را در کتب عرفانی شما دارید که المجاز قنطرت الحقیقه، به یه عبارتی عشق به زیبایی های ظاهری یک آفریده زمینه وصول شما به محبت پروردگاره. اصلا عشقبازی، نظربازی، هرزگی، هوسرانی می شود نوعی مسیر تقرب به خدا. بر این مبنا عرفا میگن در اکتساب هر کمالی، این جمله رو یادداشت کنید، متعین بر این مبناش مهمه. بر این مبنا عرفا میگن در اکتساب هر کمالی و درخواست هر مقامی باید به آن اسمی که متناسب با این کمال است متوسل شد. به اون اسمی که متناسب با این کمال است متوسل شد. مثلا یکی میخواد ثروتمند بشه، تجلی نوری و تعین ظهوری اون ذات مقدس ربوبی مبدأ اعطای این کمال، پس فرد باید اون اسمی رو که متناسب است پیدا کنه و از اون طریق کسب کند اون تعین ظهوری را. مثلا او کسی که دنبال ثروته به نام یا غنی یا به نام یا مالک متوسل می شود. این مطلب و مشائین کمتر بهش میپردازن، ولی رواقیین و اشراقیین و حکمت متعالیه از این حرفا خیلی داره. تأکید میکنم، قبلا گفتم، باز هم به این جمله خواهیم پرداخت. گاهی شما ممکن است در این میان برگردید بگید آقا من فلانی را که میشناسم و چنین مطالبی را درس میدهد، یعنی میخواید بگید مثلا ایشون در خلوتش اهل فساده، ما ابدا یه همچه حرفی نمیخوام بزنیم. آقا شما میخواهید بگویید این اعتقاد این آقا غلطه و ما فردا دیگه با این آقا یا با این خانم معانست نکنیم، این تشخیصش با شماست. او چیزی که ما میخواییم بگیم اینه، این اعتقاد فارغ از این که در بیان کیست و در سخن کیست و در آثار کیست، چه مشهور است چه غیر مشهور، چه درس خوانده است چه درس نخوانده است، چه شاگرد آقای فلانه چه شاگرد خانم فلانه، این اعتقاد فاسد است. ملاک فساد یک اعتقاد در روشی که ما طی می‌کنیم چیه؟ مغایرتش با قرآن و روایات و البته با عقل غیر متأثر از این مفاهیم. چرا با عقل غیر متأثر؟ مثلا حالا من در قسمتی میرسم به این، میگم شما بگید این که من خدا را دو قسمت میکنم و دارای دو مقام میکنم، این خودش نوعی تعیین بخشی نیست؟ چرا؟ پس این اساسا با اون جمله‌ای که میگویند خدا نامتناهی، فوق لامتناهی و امثال این حرفا رو میگه اصلا مغایره. این خودش نوعی تعیین بخشیه. عقلی که متأثر از این مطالب نباشه اینو درک میکنه، آنچنان که در جلسات پیشم گاهی این تیپ چالش ها رو با همدیگه مرور کردیم. بابا این تعیین بخشیه. آقا یعنی شما میخواد بگید آقای فلانی مثلا این روایت رو نمیدونه، آقای فلانی عقلش مثلا کمترش، ما اصلا به آقای فلانی و خانم فلانی کار نداریم. ما آثار مکتوب یا مطالبی که کاملا روشن و آشکار در بیان افراد اومده، فایل های صوتیش منتشر شده، ما استناد به این حرف هاست. تازه به گویندش هم کار ندارم، میگه هر کی باش. شما دوست داری بگی خدا رحمتش کنه، بگو. دوست داری سر مزارش توسل پیدا کنی، هر جوری. ببین من الان با فعل شما، چون اونو گذاشتم بر تشخیص فردیتون و جایگاه اون افراد و پشت پرده و ظهور پرده و اینا، شو کاری ندارم. من دارم میگم هر کسی این اعتقاد را داشت و ترویج نمود، چه میفهمید چی داره میگه چه نمیفهمید، این اعتقاد باطله. به چه استنادی؟ خب ما اعلام کردیم، گفتیم این مجموعه جلساتمون 40 جلسه است. کسی اگه حالشو داشت دوست داشت با ما همراهی میکنه، کسی حالشو نداشت دوست نداشت همراهی نمیکنه. ما این بحثمون رو انشالله به لطف صاحب زمان میخوایم به یه نقطه‌ای برسیم که این ملاک تشخیص بین مباحث توحیدی در معارف اهل بیت و در معارف بشری آشکار بشه. حالا تو معارف بشری مهندسان در این زمینه خیلی حرف نزدن، بنابراین شما میدید ما نمیگیم مثلا مهندسان و عرفا. کسانی که در این زمینه سخن گفتن یا خود را حکیم نامیده اند یا فیلسوف یا عارف، بنابراین ما میگیم حرف اونها و حرف قرآن و روایت و عقل، و الا مهندسا صحبت کنن ما میگیم حرف مهندسا و قرآن و روایت و عقل، دکترا صحبت کنن، پزشکا صحبت کنن، همین مقایسه رو میکنیم. میرسم به ابتدای نکته 18 که به اصطلاح نکته نویست و ما از این مروری که تا اینجا داشتیم عبور میکنیم. اجازه عبور به ما میدید برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مطلب رو بفهمید سرکار خانم
نوشانی.
بفهمید خانم نوشانی. سلام.
اینجا من متوجه نشدم که شما فرمودین که اینهایی که میگن که اسماء الهی مثلا، حالا فرمایش شما مثلا حالا اگر علم میخواید یا علیم رو مثلا زیاد بگید، اگر صبر میخواید یا حلیم رو زیاد بگید،
بله،
یا توسل میکنم به این اسما، متوجه نشدم فرمودید اشتباه این کار.
عرض کردم اگر بر مبنای این سخن عرفانی اشراقی باشد، بر مبنای این سخن صدرایی باشد، غلطه. ولی اگر شما یک جایی یک روایتی دیدید که حضرت فرمودند برای مثلا گشایش در امورتون به این دو اسم مقدس خدای متعال خدا رو زیاد بنامید، ببینید مبناش با هم فرق میکنه. وقتی مبنا فرق میکنه یعنی ثمرش اون چیزی که ظاهر میشود ملاک نیست، الان اون مبنا ایراد داره. عمده توصیه های عرفانی و این که مثلا میگن به فلانی زنگ بزن یه ذکری بهت بده اونم یه ذکری میده یا تو کاغذ یه کاری میکنه به شما میده، عمدش بر مبنای این تیپ تفکراته، نه بر مبنای روایات. من یه کتابی در باره ختوم و اذکار مدت ها پیش، چند سال دستم، همینجوری به تدریج دارم میخونم. بخشی از مطالبی که اون داره روایات، خب من روایتاشو علامت میزنم، سندشو نگاه میکنم، محتواشو میبینم، گاهی متن عربیشو رجوع میکنم، ولی بخش زیادیش هیچ منبعی نداره. حالا اگر کسی نشست و بر اساس این سخن که حالا در نکته 18 مطلب تکمیل میشه، نشست بر مبنای این سخن یه توصیه هایی کردی، اذکاری دادی، حرفایی زد، من اگر بر مبنای این سخن حرکت کنم در مسیر بندگی خدا نیستم، حتی اگر اسم خدا را بگویم. در روایت داریم وجود مقدس معصومین علیهم السلام فرمودند اساساً بندگی خدا از غیر طریق ما اهل بیت بندگی خدا نیست، خدا اون بندگی را نمیپذیره. مثال قرآنیش هم روشن، همان بلدی. شیطان میگه خدای من تو رو عبادتت میکنم هر جوری دلت میخواد غیر از این مدل. خدا میگه من جز از طریق خضوع در برابر اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، چون اون سجده به اعتبار مقام خاتم الانبیا و اهل بیت گرامیشون بوده دیگه، جز از طریق خضوع در برابر حجت های برگزیده من از تو عبادتی نمیپذیرم. حال چکار کنه؟ سجده‌ای که اون میکنه که سجده است، ظاهرش در سجده که فرقی نمیکنه، رکوعش که فرقی نمیکنه، ولی این رکوع باید در سایه محمد و آل محمد باشد. اگر در سایه اونها این رکوع صورت نگرفت، ابلیس میشود همین شیطانی که مکرر ملعون واقع شده و از درگاه به دور انداخته شده. امیدوارم با وجود اینکه ممکن است قطعی در صدا باشه، به هر حال این مطلب رو متوجه شده باشید. اگر هم نه، باید بعداً به فایل صوتیش مراجعه کنید. خب، نکته 18. فلاسفه و عرفا معتقدند که اسماء خدا توقیفی نیست. بله، فرمایشی هست، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
در خصوص همین نکته 17 و مطالبی که از عرفا و فلاسفه فرمودی، من اینجوری تو ذهن متبادرم میشه که خدا رو ما به خدایان متعدد دارن تقسیم میکنن، درسته؟
در واقع خدا دارای اجزا میشود، خدا دارای تعینات مختلفی میشود. اینجوری بگید درست‌تره برداشتتون. بله. خواهش بکنم. بنابر فرمایش اینها، اسماء خدا توقیفی نیست. اسماء خدا محدود به حدی و معدود به عدی نیست. یعنی هر کمالی و هر تجلی نوری، به یه عبارتی هر چیزی که در دنیا جلوه می کند، پاک و ناپاکش، هر چیزی در دنیا جلوه می کند، پاک یا ناپاک، صحیح یا غلط، این ثمره تجلی مقام احدیت در رتبه واحدیت. بر این اساس شما میتونید هر چیزی را به خدای متعال خطاب کنید. چرا؟ چون هر آنچه که هست، بگید تجلیه، نوریه، ذات اقدس ربوبی از مقام احدیت در رتبه واحدیته. هر چی به ذهنشون بیاد به خدا منتسب میکنه، خدا رو به هر اسمی که بخوان مینامه. یه بار سالها پیش ما رو به یک عروسی دعوت کرده بودن، بالای کارت عروسی نوشته بود به نام تکنوازنده گیتار عشق. بر مبنای عرفانی این جمله غلطی نیست، اصلا برازنده خداست، چون گیتار در دنیا نواخته می شود، عشق هم که در دنیا هست، یه نفری هم حتما اول اون گیتار رو نواخته، پس خود خداست.
عشق ذات به ذات،
عشق خداگاهی برای خودش گیتار میزنه، تک نوازنده هم هست، گروهی نمی نوازند. بله، من با ایزشون نرفتم عروسی رو. همین تعبیر عشق که ظاهراً در فرهنگ جامعه ما، خصوصاً در بین نوجوانان و جوانان غیر اهل دانش دینی، یک کلمه مقدسی است، تا اینجا که من فهمیدم، بر در و دیوار اتاقهاشون، بالای دفاترشون، در میان دفترهاشون، در شوقشون به شنیدن برخی از اشعار، این کلمه رو مقدس می شمارند. شواهد متعددی هم در بیان به اصطلاح شاعران، مشهور به عارفان، متفلسفان و امثال اینها در مزیت و جایگاه عشق وجود داره که خلاصه می شود همه رو سرگرم کند و به این بهانه تا خیلی جاها پیش برند. می فرمایند روی شعله زرد هم می نویسند. حالا من از اون شعله زرد ها هنوز نخوردم، ولی حالا اگر می نویسند خوب اطلاعاتی فرمودید که این رو هم بدانیم.
به بچه ها
عشق من نه، حالا اون الان میرسیم بهش. اون میخواید شما در تعبیری در واقع اوج محبت رو ابراز بکنید، ولی ما حالا راجع به کلمه عشق الان یه مقداری بر مبنای روایات و اینها سخن میگیم. پس ما در این نکته 18 هم تا اینجا توضیح دادیم که چرا ما متمسکان به روایات انشاءالله و انشاءالله پیروان اهل بیت علیهم السلام، ما وقتی میخوایم اسمی از اسماء خدای متعال را نام ببریم، میریم نهایتاً به که مثلا جزوه دعای شریف جوشن پناه میبریم، از اون اسامی بهره میگیریم، اما دیگران خدا را به هر نامی مینامند. حالا یه سوال حاشیه‌ای بپرسم، به نظر شما اگر با توجه، البته این مطلب علمیه ها، ما تو کتابا خوندیم، ولی حالا نظر شما اگه کمک کنه خوبه. هر فیلم سینمایی خصوصا اگه سریال باشه و بخواد مخاطب داشته باشه، نیازمند داشتن چیه؟ دو تا چیز توش باید باشه حتما. چه؟
خواستگاری.
یکیش عشقه، به جوانب مختلف. یکیش عشق، دیگه چی؟
ازدواج.
اینا همش زیر عشق. یکی عشق، یکی حالا قهرمان رو من اینجوری تعبیر کنم، یکی هم فضای مبارزه و خشونت و مثلا اینجوری، یعنی تو روانشناسی میگن پرخاشگری و لسه اون عشق. حالا اون عشقه با تعابیر مختلفی البته به کار میره که دیگه شأن جلسه نیست که من تعابیرشو بگم. پس من با اجازه شما در موضوع عشق از روایات برای شما چند مطلبی رو عرض کنم. موافقین یا نه؟ بله بله بفهمید.
آقای خدمت، سلام.
سلام.
میتونم یه سوال بپرسم در با نکته قبلی؟
بله بفرمایید. اگه
من در کتب فلسفی که مثلا یه سابقه مطالعاتی داشتم، همیشه به این نتیجه رسیدم که این فلاسفه، حالا شخص خاصی نه، بیشتر همین جناب آقای سنسل به متحدین، ایشون مثلا معتقد بودن، به نظر من اینجور برداشت کردن که معتقد بودن که خدا یک مفهوم حقیقی هستش و به عنوان یک حقیقت یه موجودی هستش که مستقل از هر گونه وابستگی به غیر اون، و اگر مثلا این اسمایی که هستش، این اسما خود اون حقیقتی نیست، این با این اسما شناخته میشه.
نه اینطور نیست.
همیشه برداشت کرد.
نه اینطور نیست. اینو حالا اولا توی اینکه اسما و الفاظ اینها تفاوت تحلیل در نظام بشری و در نظام روایی اینا با هم یه فرقی میکنه. اصلا در بکار بردن اسما و اینا میرسیم انشاءالله اگه خدا توفیق بده و شماها حوصله شو داشته باشید این بحثایی یه خورده دقیق تر و پیچیده تر رو به اونجا میرسیم. اصلا یه تفاوت دیدگاهی راجبه بحث اسما وجود داره، مثل همون بحث استعمال که گفتیم. ثانیاً ما ممکن است
مثلا این که میگیم که خدا، این که مثلا میگیم که اینها میگن فلاسفه میگن که خدای وجودی هستش که احاطه داره به همه موجودات،
بله،
و به همه چیز محیطه،
بله،
و همه چیز در اصل متعلق به اونه،
بله،
و این ظواهر همه تجلی از ذات اون هستش، ذاتی که ما نمیبینیمش، درکش نمیکنیم.
حالا این جمله شما همین حرفی بود که ما زدیم دیگه،
رحمانیت.
حالا این فرمایش شما همین جمله‌ای بود که ما گفتیم دیگه، یعنی همین جمله ایرادداری که در مقدمه گفتیم، همه چیز تجلی ذات مقدس اوست. ببینید این ما لزومی نداره اگر داشتیم ایراد یک تفکری رو میگفتیم همه جملاتی که اون فرد گفته غلط باشه، که ممکنه یه جملهش درست باشه یه جملهش غلط باشه. شما جمله اولتون درسته که خدای متعال بر همه چیز احاطه دارد، ولی جمله دومی که فهم بودید غلطه، همه چیز تجلی ذات خداست. من تعبیر تجلی رو یه جلسه توضیح دادم، گفتم اگر به یک معنا استفاده کنیم درسته، به یه معنا دیگری استفاده کنیم غلطه، و ظاهر متون فلسفی و عرفانی استفاده از همون معنای غلطه. ما به نیت نویسندم اشراف که نداریم، ولی فراوان فریاد میکنند این سخنان رو. من خصوصا هنوز وارد تعابیر مکتوب افراد نشدم، یعنی هر کس روایات و آیات اهل بیت را رها کرده یا لااقل در اولویت قرار نداده و در خانه افلاطون و ارسطو و سقراط و فلان بزرگ و فلان اندیشمند و فلان متفکر و فلان متفلسف رفته، از آثارش اینا کاملا مشهوده. یعنی شما کتاب ورق میزنید میفهمید، نه کتاب هایی که راجع مهندسی نوشته باشه، کتاب ورق میزنید میفهمید. مثل کتاب هایی که درباره مثلا انسان نوشته شده، فهرست کتاب رو که نگاه بکنید از نوع تحلیلش راجع به تئوری داروین، شما میفهمید که آبشخور فکری این نویسنده چیه. حالا شما فرمایشتون اینه که آقا مثلا من اینو برداشت کردم، میگم اب نداره، شما ممکنه یه تیکه‌ای که برداشت کردید درست باشه، یه تیکه‌ای هم که برداشت کردید مطلب غلطی باشه، ولی برداشتتون درست باشه، یعنی همونو گفته باشه. منتها شما در این همراهی متوجه خواهید شد مبانی ایراد و اشکال این نوع تفکرات رو. بعد حالا اگر بعد از انشاءالله پایان جلسات شما مراجعه کنید به کتاب‌های مختلف در مباحث توحیدی، کاملا بر شما روشن میشه که چقدر فاصله داره با معارف توحیدی اهل بیت علیهم السلام. یه مقداری در این زمینه همراهی بفرمایید، باز مستندات رو هم با همدیگه بررسی میکنیم، هیچ عجله‌ای نداریم، گام به گام با هم بررسی میکنیم. انشاءالله خدای متعال هم به عمرمون و به بیانمون و به ذهنمون برکت لازم رو بدهد تا بتوانیم توحیدی را که مورد رضای خدای متعال است و مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام است در و از اهم مطالب اعتقادی است مورد توجه قرار بدهیم. در اینجا من منبعی رو بله
منظر هم پس اگه داریم توضیح میدین یه خود با مثال توضیح بدین که ما بهتر درک بکنیم.
من تا اونجا که بتونم این کارو میکنم، ولی یه خود من زمان بدید، چشم. الان ببینید من دارم یک واژه رو قشنگ میشکافم دیگه، به من فرصت بدید من بتوانم پله پله بچینم و برم جلو. ببینید پس ما الان یک ادعایی کردیم، مبنای سخن اونها رو گفتیم، این که چرا بر کلمه عشق بها داده می شود، اصلا این کلمه عشق در نظام اندیشه اینها چگونه است، و خلاصه اینها رو به چه روزی میاندازد و اگر بچه های ما در این عرصه قرار بگیرند در واقع چه چیزهایی که قطعاً عدم رضایت خدای متعال رو داره برای اینها امر ستودنی هم میشود. داریم به این موضوع یه مقداری توجه میکنیم. یه تعبیری به عنوان مثال الان برای شما بخوانم. این تعبیر ما رو شمس تبریزیه. شمس تبریزی به همین اصل المجاز قنطره الحقیقه اشاره میکنه. قنطره قاف و تای دستدار. من بعضی از تعابیر او رو برای شما بگم. میگه که شاهدی بجو تا عاشق شوی. و اگر عاشق تمام نشده ای به این شاهد، یعنی خلاصه واقعا عشقت به کمال نرسید، شاهد دیگر جمالها در زیر چادر بسیار است. هست دگر دل ربا که بنده شوی. سند مقالات شمس چاپ عماد صفحه 209.
هست
دگر دل ربا که بنده شوی. من فارسی این متنی که ایشون که چه عرض کنم او گفته است رو برای شما فارسیشو بگم. نهایتش قرار تو بنده بشی. راه بنده شدن چیه؟ یک شاهدی بجو. شاهد در ادبیات فارسی یعنی یک دلبر، منتها عمدتاً در اینجا نشون میده که منظورش دلبری از مردان است و جنس مردانه. اگر با عشق به این جوان نیکوروی تو به اوج و کمال عشق نرسیدی، برو دنبال یک زیباروی دیگری. بعد میگه ببین، حالا من یه سری رو برات آشکار میکنم. اون شاهدهایی که میخوای عمدتاً زیر چادرن. یعنی عشق به زنان در بند شدن تو مؤثرتر است تا عشق به مردان. این یه سریه شمس بر ما آشکار میکنه. میگه گاهی اوقات هرچه در بین زیبارویان میجویی از مردان دلت بسته نمیشود. برو سراغ زیر چادرها ببین چه خبر. ادامه مطلب در مقالات شمس چاپ دکتر موحد صفحه 333 میگه اصلی است که هر کرا دل تنگ بود، اینا مطالبیه که به عنوان مطالب عرفانی در جلسات در مباحث بحث میشه. من بعضی تعابیرش رو نمیتونم بخونم. اصلی است که هر کرا دل تنگ بود، جای دیگرش را که او به صراحت بیان میکنه فراخ بود. و هر کرا دل فراخ بود، جای دیگرش تنگ بود. بعد مطالبی میگه و میرسه تا اینجا. اکنون به حضور پادشاه ترکان تنگ، چشم، صفت. اونایی که اینجوریه صف کشیده و روز قلب زمستان، وسط زمستان روز، میگویند این ساعت خیار تر و تازه بیاری و این غلام را چشمهایش فراخ کنی، بیان که خللی در چشم او درآید. گفت خیار تر و تازه نداریم و چشم این غلام را فراخ نتوانم کرد. اما یه توضیحی میده که مربوط به قوم عمل لوط است، میگه اینگونه میتوانیم چشمان اونها رو فراخ بکنیم. پس شمس با وجود توجه ویژه‌ای که دارد به اینکه این شاهد بازی ها چقدر در مسیر بندگی مؤثره، ولی یه رمزی رم گفت، گفت جوانانی که دنبال عرفان هستید، اگر خواستید خلاصه زیبارویان را بهتر ببینید، من تجربه به هم میگه خیار تر و تازه بهشون بدین حالشون جا بیاد. حالا این که منظورش چیه کار نداریم. بعدم میگن نه خیال تر و تازه نداریم، پس عمل قوم لوط رو انجام بدیم، یه کمی قربه به خدای متعال پیدا بکنیم. و امثال این، میگه یکی دعوی پیغمبری کرد، پادشاه گفت معجزه چیه؟ گفت هر چی که تو بخوای. بعد توضیح میده. و یه اشاره دقیقی هم به زیر چادرها کرد. چه خبره در این عرفان؟ خلاصه در دفتر پنجم در مثنوی آمده است که من باز یه تعبیرش براتون بگم، همین جوری برای اینکه خانم سوال پرسنده فرمودن آقا یه جاهایش برای ما یه مثالایی بزنیم مثلا ما بدونیم چیه. داره تصوف رو توصیف میکنه. هست صوفی آن که شد صفوت طلب، نز لباس صوف و خیاطی و دب، صوفی گشته به پیش این لعام، الخیاته و لواته و سلام. خیاته چاک زدن پیراهنه در حال وجد و سماع و رقص. الخیاته و لواته و سلام. تصوف یعنی این. بذارید دیگه حالا همه نمونه هاشو نگم دیگه. بعضی موقع ها از اینها به نام مریدان معتبر نام برده شده تو کتاب مناقب العارفین. ببینید چون باید یه چیزی بگه که شما رو پس نزنه، میگه اینا یه مریدان معتبری داشتن. این مریدان معتبر یه خورده شما در ذهنتون به چیزای دیگه هم میتونه گاهی. بله، دیگه بقیه شد اجازه بدید دیگه خیلی بیادبی نکنم دیگه. اینا عرفانه دیگه، عرفان بشریه. هر که گریزد ز خرابات شام، هر کسی حاضر نشود در مقابل حجت خدا سر فرود بیاورد. این حکایت مشهور رو بازگو بکنم، یه دقایقی استراحت بکنید، بعد دوباره خدمتتون باشم. بله، عبدالله ابن عمر وقتی شنید که حجاج ابن یوسف ثقفی مأموریت و امر حکومت به دستش افتاده، نیمه شب آمد در زد، گفتن کیه؟ گفتن عبدالله ابن عمر. خب به اعتبار پدرش اسم و رسمی داشت. اومد داخل و گفت من اومدم بیعت کنم با تو. حجاج گفت برای چی میخوای بیعت بکنی؟ گفت شنیدم از پیغمبر حجاج گفت برای چی میخوای بیعت بکنی؟ حالا تا صبح صبر میکردی. گفت شنیدم از پیغمبر که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، من اومدم با تو بیعت کنم. حجاج گفت اولا دستم بنده، داشت چیزی زهرمار میکرد. گفت با پای من بیعت کن. پاشو دراز کرد، عبدالله ابن عمر با پای حجاج بیعت کرد. بعد گفت شنیده ای که من بر بخشی بعضی خشم گرفتم و اونها رو تأدیب کردم، از ترس اومدی با من بیعت کنی، لالا اگر تو معتقد به این روایت بودی با علی ابن ابی طالب بیعت میکرد، با حسن ابن علی بیعت میکردی. هر کس از در خانه اهل بیت دور بشود، خوراک عرفانیش همین حرف ها میشه، ذکر و وردش همین ها میشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.